اگر احساس میکنید هیچ کی نمیتونه درکتون کنه، اگر احساس میکنید هیچ هم کلامی در دنیا ندارید، و در یک کلام اگر احساس میکنید که تنها هستید، کتاب شبهای روشن داستایفسکی رو بهتون پیشنهاد میکنم. خب ما خیلی در مورد داستایفسکی صحبت کردیم، کتاب جنایت و مکافات، کتاب ابله، کتاب برادران کارامازوفش رو ازش صحبت کردیم و ویدیوهاشو براتون تو دیسکریپشن و قسمت کاردز تگ میکنم. میخوایم در مورد کتاب شبهای روشنش صحبت کنیم، کتابی که در ابتدای راه داستایفسکی نوشته شده، در ابتدای نویسندگیش و در ابتدای آغاز راه شهرتش. داستایفسکی 4 تا کتاب اصلی داره که به انجیل چهارگانه معروفه: ابله، شیاطین، برادران کارامازوف و جنایت و مکافات. این 4 تا کتاب کتاب‌های اصلی داستایفسکی. اما کتاب شبهای روشن کتابی است ورای کتاب‌های داستایفسکی، کتابی ساده، کم صفحه، کم حجم و کتابی که به شما درس‌های زیادی یاد میده. به بنده نوعی خیلی درس‌ها یاد داد و میتونیم درس‌هاشو با هم دیگه مرور کنیم. اول روایت داستان کتاب رو بهتون میگم و خورده خورده درس هایی که ازش یاد گرفتم و با هم دیگه بررسی میکنیم. فردی در این کتاب راوی داستان هستش به صورت اول شخص که اسم مجهولی داره، یعنی اسم این فرد برای ما مشخص نیست. نقش اول داستان ما یک فرد تنها و از جامعه فرهیخته‌ای که هیچ کس درکش نمیکنه هستش. خدمتکاری داره به نام ماتریونا که ماتریونا هم همجهت با خیال پرداز داستان ما، قهرمان داستان ما، قدم بر می‌داره و آنچرا میگوید که اربابش میگه. البته ارباب ثروتمندی نیست، ارباب است فرهیخته و تهی‌دست، یعنی شخص اول داستان ما. این فرد آنچنان تنهاست، آنچنان کتابخونه، آنچنان آدم شریفیه که دوستانش آبرین پیاده نیستن. حتی اگه این آبرین هر روز ببینه، دوستانش ساختمانهای شهر سن پترزبورگ هستن. داستان در شبهای روشن سن پترزبورگ اتفاق میفته. یعنی چی؟ یعنی اوایل تابستان روسیه. اوایل تابستان روسیه ما پدیده ای رو مواجه هستیم که خورشید در نزدیکترین حالت ممکن به زمین هستش و فقط در شهر سن پترزبورگ شبهای روشن اتفاق میفته، شبهایی که آنچنان مثل شبهای شهرهای دیگه تیره نیست. قهرمان داستان ما، شخص اول داستان ما، با در و دیوار این شهر دوسته، حتی با ساختمانها حرف میزنه. در قسمتی از کتاب میخوانیم که با یه ساختمان صحبت میکنه، به ساختمان میگه چطور حالت امروز و اینه، میگه حالم خوب نیست. شخص اول داستان ما ازش میپرسه برای چی حالت خوب نیست، میگه چون منو دارن رنگ زرد میکنن و من از رنگ زرد متنفرم. و با اون ساختمان احساس همدردی میکنه و میگه اب نداره، میگذره، باز 200-300 سال دیگه یا 100 سال دیگه تو رو مرمت میکنن و یک رنگ دیگه بهت میزنن، نگران نباش، این نیز بگذرد. این گونه شخصیت اول داستان ما با اشیایی که حتی در شهر هستند آشناست، نمیتونه با انسانها ارتباط برقرار کنه. پس ما کاملا در ابتدای داستان فرهیختگی و عدم رابطه برقرار کردن شخص خیال پرداز داستان ما رو با آدمها میفهمیم. شخص اول داستان ما نمیتونه ارتباط برقرار کنه. همینجوری داره در خیابان‌های سن پترزبورگ قدم میزنه که مواجهه میشه با دخترکی گریان در کنار پلی. دخترکی که احساس غمگینی شدیدی بر دلش حائل شده. خب میره سمت دخترک که بپرسه حالش رو، جویا بشه، ولی جلوی خودش رو میگیره. خب این شخص درونگراست و نمیکنه چنین کاری رو. جلوی خودش رو میگیره، از دور دخترک رو نگاه میکنه و نظاره میکنه حالات و رفتار دخترک رو. همین که داره نگاش میکنه میبینه یک فرد مست معلوم الحال به دخترک داره نزدیک میشه و میخواد دخترک رو آسیب بزن بهش. دیگه اینجاست که شخص اول داستان ما که اسمشو نمیدونیم وارد قضیه میشه و اون عصایی که دستشه اون فرد مست رو دور میکنه و دخترک به این فرد پناه میبره و دست این فرد رو میگیره. خب این یه جورایی اولین مواجهه فرد کمرو خجالتی فرهیخته کتاب خون و مالیخولیایی داستان ما با یک دختر نجیب اشرافزاده است. حالا این دختر آنچنان هم ثروتمند نیست، یعنی ما هرچی میریم جلوتر میفهمیم این دختر چنان ثروت عجیب و غریبی نداره، فقط در یک خانواده این نجیب به دنیا آمده به نام ناستنکا. ناستنکا مصغر آناستازیاس. راوی داستان ما با دخترک صحبتی چند میکنه و با هم رفت و آمدی قدم زنانه میکنن تا رسیدن دخترک به خانه. چند کلمه‌ای با هم رد و بدل میکنن. یه جمله لابلای جمله های راوی داستان ما یه جمله هستش که دخترک ازش برداشت بد میکنه، ولی خب دوباره جمعش میکنه و دخترک این اجازه رو به پسر داستان ما میده که برسونش به در خونش. خب همین جوری که دارن قدم میزنن، پسرک اشتیاق خودش رو به ادامه این رابطه نشون میده و دخترک میگه چرا که نه، اب نداره، من فردا شب ساعت 10 یا 9 همینجا تو همین خیابون جلوی خونمون هستم، یا مثلا سر کوچمون وایستادم، تو میتونی بیای با من یه چند قدمی راه بریم و درباره زندگیمون صحبت کنیم. شب اول داستان ما تموم میشه. داستان شاکله از 4 شب و 1 روز هستش. 4 شب و 1 روز. میریم سراغ شب دوم. شب دوم میشه پسرک میاد سر کوچه معشوق خودش، حالا معشوقی که هنوز تبدیل به معشوق به اون صورت نشده. دخترک یک شرطی شب قبل برای ادامه رابطه میذاره و اون هم اینه که به شرطی باهات میتونم صحبت کنم، ارتباط داشته باشم، که تو عاشق من نشی، رابطه ما فقط جاست فرند باشه، یک رابطه دوستانه ورای عاشقی، یک عشق افلاطونی، عشقی که درش دوستی معمولیه، دوستی ساده ما غیر معمولی نشه. خب این دو با هم یک گفتگوی رو شروع میکنن. دخترک میگه بذار بیشتر بشناسمت، از خودت بگو، سرگذشتتو بگو، بگو چطور به اینجا رسیدی. یک جوان 25-6 ساله میخواد از سرگذشت خودش صحبت کنه. آنچنان فلسفی و قلمبه سلمبه صحبت میکنه که حدود 70% حرفاشو دخترک نمیفهمه، حتی مخاطبی که داره کتاب رو هم میخونه به اون صورت حرفهای پسرک داستان ما رو متوجه نمیشه. سرگذشت پسرک داستان ما تمام میشه و وارد سرگذشت ناستنکای داستانمون میشه. ناستنکا اینگونه سرگذشتش رو شروع میکنه که من با مادر بزرگم توی اون خونهی که دیدی زندگی میکنم. مادر بزرگ من فردیس مذهبی، متعصب و کسی که من رو محدود میکنه. چند سال پیش یه خبطی ازم سر زد و مادر بزرگم من رو به خودش سنجاق کرد و من خدمتکار خونمون رو یه روز میخواستم جای خودم بذارم و از خونه بزنم بیرون، برم با دوستم بیرون، که مادر بزرگم فهمید، خدمتکار اومد فرار کرد و مادر بزرگم فهمید. یک کم کم سرگذشت خودش رو میگه و میره جلوتر، میگه ما در یک خانه قدیمی زندگی میکنیم، من و مادر بزرگم، که برای امور زندگیمون قسمتی از این خانه رو اجاره میدیم. حالا این قسمت میتونه یه اتاق زیرشیروانی باشه، یه اتاق دیگه باشه، اتاقی از این خانه رو اجاره میدیم و پارسال مستأجر قبلی ما رفت و این مستأجر جدید اومد. این مستأجر یک فرد خوش قیافه، جوان و فردی بودش که میتونست نظرها رو به خودش جلب کنه. مادر بزرگ من کور بود و وقتی متوجه میشه این فردی که در زیر شیروانی میخواد اتاق ما رو اجاره کنه یک فرد خوش قیافه است، به من تذکرات لازم رو داد که نرم سراغ داستان‌های عجیب و غریب. داستان میره جلوتر و دخترک میگه من در مواجهه‌هایی با این فرد روبرو شدم و صورتم گل انداخت و یک جورایی یک حسی نسبت به مستأجر خودمون پیدا کردم. تصور کنید یک دختر آفتاب مهتاب ندیده که توسط خانوادش محدود شده از یک خانواده نجیب، خب با اولین فرد خوشقیافهی که مواجه میشه، با اولین فرد جوانی که مواجه میشه، خب یک سری احساساتی در درونش به وجود میاد و یک جورایی تبدیل میشه به عشق اولش. کار به جایی میرسه که مستأجر به دخترک بلیت اپرا نشون میده و میگه بیا بریم توی اپرا شرکت کنیم و دوتایی با هم یک اوقاتی رو بگذرونیم. دخترک قبول نمیکنه. شب پسرک، اون فرد مستأجر، به خانه اینها میاد و از مادر بزرگ درخواست میکنه که ستایی به اپرا برن. مادر بزرگ با کمال میل قبول میکنه و سه نفره به اپرا میرن. خب موعد اجاره پسرک میرسه و پسرک میخواد بره. دخترک میبینه اون معشوق خودش رو داره از دست میده، شتابان شتابان وسایل خودش رو جمع میکنه و به اتاق پسرک میره و میگه من حاضرم من رو ببری به اون دور دورا و با هم فرار کنیم، من دیگه نمیتونم تو این شرایط زندگی کنم. پسرک دخترک رو در آغوش میکشه و میگه من اگر بخوام زنی رو برای زندگی کردن خودم انتخاب کنم حتما تو خواهی بود، ولی الان دست و بالم خالیه، بذار من برم یه سال دیگه برمیگردم و دقیقا سال دیگه همین موقع تو رو از مادر بزرگت خواستگاری میکنم. تا اینجای کار ما پسرک رو هم آدم نجیبی میدونیم، یعنی هم شریف است و هم نجیب. داستانی که بنده خوندم اتفاق خاصی بین دخترک و پسر نیفتاد که نجابت و شرافت دختره پسرک از بین بره. خب این اتفاق میفته، داستان به جایی میرسه که دخترک یک سال گذشته از اون قضیه و اومده همون جایی که باید همدیگر رو میدیدن، دخترک و مستأجره همدیگر رو میدیدن. راوی داستان ما، شخص اول داستان ما، مواجه میشه با دخترکی که سر موعد قرار داره و داره گریه میکنه از نیامدن معشوق خودش، از خلف وعده معشوق خودش. یک سال گذشته و معشوق خودش نیامده. حالا داستان به اینجا میرسه، چرا دخترک اومد اینو گفتش که عاشق من نشو، به شرطی باهات ارتباط میگیرم که عاشق من نشی؟ به خاطر اینکه دلش رو پارسال به یک فرد دیگه داده و این فرد نمیتونه جایگاهی در دلش داشته باشه، بنابراین گفتش وابسته من نشد. ولی پسرک داستان ما خیال پردازه، پسرک داستان ما مالی خولیاییه، پسرک داستان ما اولین مواجهش با یک دختر زیبا و نجیبه، بنابراین عاشق میشه. حالا پسرک شریفه، جای خودش رو میگیره که عشق خودش رو نشون نده و حتی به دخترک داستان ما کمک میکنه. چطور؟ دخترک از پسرک داستان ما میخواد که نامه‌ای برای معشوق پسرک بنویسه، معشوق دخترک بنویسه و این رو به دوستان مشترکشون برسونه که به دست همون مستأجره که عاشقش بوده برسه. خب این نامه توسط پسرک نوشته میشه، چون ایشون در ادبیات بسیار 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 حاذق‌تر از دختر است. نامه نوشته میشه، به دست دوستهای مشترک میرسه و پسرک و دخترک دوباره با هم قرار میذارن. قرار به شب سوم میرسه و دخترک میاد میگه خب تو نامه رو رسوندی؟ میگه بله من رسوندم نامه رو. و قراره که بیاد دیگه، اگر نامه به دستش رسیده باشه قطعا فردا شب میاد. دخترک یک شوق و امیدی در دلش زنده میشه و پسرک داستان ما که عاشق ناستنکای داستان ما شده، عشق خودش رو در خود فرو میخوره و دوچار یه عشق یک طرفه میشه، دوچار عشق آدمی میشه که قبلن دلش رو داده به کس دیگری. یعنی اگر زمان به عقب برمیگشت میتونست دل ناستنکای داستان ما رو زودتر ببره، ولی خب سرنوشت اینگونه تقدیر زده که ناستنکای داستان ما قبلن دلش رو به فرد دیگری داده باشه. شب چهارم میشه، شب چهارم شبیست که دخترک منتظر معشوق خودش هست، منتظر مستأجری که دلش رو ربوده و در کنارش راوی داستان ما هستش. ناستنکا رو داریم که منتظر معشوق قبلیشه و دوست معمولیش جاست فرندش کنارشه، کسی که کمک کرده به عشق اولش برسه. هر دو منتظرن که مواجهه کنن با معشوق دخترک. ساعتها میگذره، ساعت 11 میشه و دخترک ناامید میشه. دخترک ناامید میشه و در دلش نسبت به معشوق اول خودش احساس تنفر میکنه. اینجاست که راوی داستان ما میاد عشق خودش رو به ناستنکا عیان میکنه. آن چیزی که در دل به وجود آمده بر زبان میاره و میگه ناستنکا من از تو خوشم آمده و نمیتونم مهر و عشق تو رو از دلم بیرون کنم. خب ناستنکا مواجه میشه با فردی که واقعا براش تلاش کرده، فردی که شریف است و کمک کرده به معشوق اولش برسه، فردی است که در جایگاه دوست معمولی تمام تلاشش رو کرده که حال دل ناستنکا خوب بشه و فردی که قالش گذاشته، فردی که منتظرش گذاشته، فردی که قول داده و به قولش عمل نکرده. در این دوراهی گیر میکنه و تصمیم میگیره به راوی داستان ما این قول رو بده که حالا که اون رفته تو میتونی جای اون رو بگیری، تو شریفتری، تو بهتری، و با هم رؤیا پردازی میکنن. اینجای داستان خیلی جذابه. ناستنکا و راوی داستان ما میرن تو رؤیا پردازی. ناستنکا میگه بیا و با من ازدواج کن و هیچ مشکلی نداره، ما دوتا میتونیم با هم توی اون اتاق زیر شیروانیمون با هم زندگی کنیم و مادر بزرگ منم این چراغ سبز رو داده که تو میتونی ازدواج کنی و فقط کافیه فرد مورد نظر خودتو مشخص کنی. و اینجوری است که در حال رؤیا پردازی هستند و دست هم رو گرفتند، عاشقانه دارن میرن به سمت خانه ناستنکا. در دل راوی داستان ما هلهله هاست، بلواس و خوشحال از این که معشوق اول نیامده. همینجوری که دارن با هم صحبت میکنن و به سمت خانه ناستنکا یا آناستازیا میرن، اتفاقی که میفته اینه که رهگذری رد میشه، چشم ناستنکا به رهگذر میخوره و چشم رهگذر به ناستنکا میخوره و رهگذر کسی نیست جز معشوق اول. در کسری از ثانیه ناستنکا گیر میکنه و دست راوی داستان ما رو رها میکنه و به بدل معشوق اول خودش هجوم میبره، اتفاقی که باعث میشه راوی داستان ما از هم فرو بپاشه. راوی داستان ما میفهمه دوباره همون آدم تنهاییست که همیشه بوده، همون آدمی که دیگه نمیتونه هیچ ارتباطی با دیگران برقرار کنه، همون آدمی که 4 شب از زندگیش طوری زندگی کرد که هیچگاه در طول زندگیش تکرار نخواهد شد. راوی داستان ما به 2 عاشق و معشوق نگاه میکنه و 2 عاشق و معشوق مثل لوک خوششانس تو افق محو میشه. میره به سمت خونه خودش و ماتریونای خدمتکار. شب قبل به ماتریونا گفته اتاق رو جمع جور کن، خونه رو آب و جارو کن، قرار کسی بیاد، من تو رو بهش معرفی کنم. و فکر میکنه اتاق جمع جوره ولی هنوز تارنکبوت‌های روی سقف هست. فردا صبح میشه و نامه‌ای از ناستنکا میگیره و عذرخواهی ناستنکا رو به خاطر اینکه نتونسته دعوت ازدواج راوی داستان رو بپذیره جویا میشه و برای ناستنکای داستان ما آرزوی خوشبختی میکنه و قصه اینگونه تمام میشه. قصه تقابل فردیس فرهیخته، کتابخون، رؤیا طلب و رؤیا باف، با ناستنکای ریالیتی خواه، البته او هم در رؤیا، و تقابل طبقه شریف و فرهیخته اون موقع جامعه روسیه با طبقه نجیب ساده و اشراف ساده جامعه روسیه و در هماهنگی این دو طبقه. ولی انتهای داستان ما میفهمیم که این دو طبقه هیچگاه با هم نمیتونن در هماهنگ بشن. طبقه فرهیخته جامعه همیشه تنگ دسته، همیشه تنهاست، و طبقه اشراف ساده همیشه در جایگاه بالاتر خودش قرار داره. امیدوارم از این روایت و از این درباره شبهای روشن خوشتون اومده باشه. من باز هم تأکید میکنم که بنده نه در جایگاه نقد کننده هستم و نه در جایگاه کسی که بیام بگم نویسنده از لحاظ فلان اینجوری و اینا. نه، بنده فقط کسی هستم که دوست دارم داستانهای کلاسیک، داستانهایی که خیلی ها دوست دارن بدونن آقا مثلا شبهای روشن داستایفسکی چجوری هست رو به جامعه با یک ویدیویی که توی مثلا در 20 دقیقه تمام بشه به جامعه معرفی کنم، همین، و دربارش صحبت کنم، چند تا نکته ازش یاد بگیریم و بتونیم زندگی خودمون رو یه پله ببریم بالا. پیروز نوروز.